80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت هفتم، منیرو روانیپور. درباره نویسنده: منیرو روانیپور متولد جفره بوشهر، 1333. در همه داستانهایش با نگاه و زبانی زنانه درد مشترک زنان را فریاد می کند. برخی از این داستانها بر اساس یادهای دوره کودکی و سفرهای نویسنده به زادگاهش در کناره خلیج فارس شکل گرفتند. روانیپور در این داستانها قرابت زندگی و باورهای مردم دور افتاده ترین نقاط جنوب را تصویر می کند و به عنوان نویسندهی پیرو و رئالیسم جادویی مارکز شهرت می‌یابد. او در دسته دیگر از آثارش به زندگی و مشکلات زنان شهرنشین و روشنفکر می‌پردازد. روانیپور گذشته از چند رمان، مجموعه داستان‌های زیر را منتشر کرده: کنیزو 1367، سنگ‌های شیطان 1369، سیریا سیریا 1372، زن فرودگاه فرانکفورت 1380 و نازلی 1382. از او داستان شب بلند برای این مجموعه انتخاب شده است. شب بلند. جفره زیر فریادهای گلپر جان می داد. باد پاییزی سینه کشان از دریا می آمد، لابلای نخلها می پیچید و خاک و خاشاک و کاغذهای مچاله شده را با خود می برد. شب از نیمه گذشته بود. مریم در جای خود قلط می‌زد. مادر، درو ببند. همه درا بستست، بگیر بخواب. می‌زندش مادر؟ عمو ابراهیم می‌زندش؟ نه مریمی، داره نازش می‌کنه. حال بگیر بخواب. فردا صبح میاد بازی؟ میاد دریا؟ آره، خودم میرم دنبالش. اگر بخوابی میرم دنبالش. زجه دلخراشی سیاهی را برید و به سر مریم کوبیده شد. مریم هراسان نشست. میمیره مادر، به خدا میمیره. صدای خنده ریز مادر را شنید و صدای آرام پدر که در گوشی با مادر حرف میزد. بچه ترسیده. تمام درا رو بستم، بازم صداش نمیذاره. پدر گفت: حالا یه کفتر افتاده تو چنگش، مگه ول میکنه؟ درهای اتاق پنج دری بسته بود. فانوسی نیمه کش بالای حباب پت پت میکرد. مریم دور از پدر و مادر کنار دیوار خوابیده بود. صداها در هم و وهمنگیز در سرش میپیچید. صدای باد، صدای درها که تکان میخوردند و صدای مسخ شده و دردآلودی که از کپر گلپر میآمد و لحظه به لحظه ناآشناتر میشد. تو را خدا، تو را خدا نکن، مردم، مردم. یک هفته بود که بعد از خروس خان صدای گلپر در جفره نمی پیچید. صدای صاف و بلندی که بچه ها را از خانه هایشان بیرون می کشید و مرغان دریایی را در خور جمع می کرد. پانویس: خور ایستگاه قایق های ماهیگیری در دریا. آفتاب در نیامده بود که بچه ها لخت و مادرزاد کنار دریا ردیف به قضای حاجت می نشستند و بعد دریا با آب خنک و مهربانش آنها را در دل خود جا می داد. دست های کپر هوا را می شکافت، آب را می برید و می رفت. ماهیگیرانی که در دور دست لنگر انداخته بودند با صدای گلپر تورها را جمع می کردند و راهی جفره می شدند. هله سنگ پهنو، هله موج دریا، هله هله هله. مرغان دریایی با آنها نک نمی زدند، دور و برشان پرواز می کردند، روی شانه های لختشان می نشستند و یا با نک سرخ و کوتاه خود موهای طلایی گلپر را که روی آب پخش شده بود و با موجهای دریا بالا و پایین می رفت به بازی می گرفتند. یک هفته بود که گلپر کسی را صدا نمی زد و حالا فریادهای جگر خراشش خواب را از چشم آبادی پرانده بود. مریم می لرزید، دهانش خشک شده بود و وحشت زده به حبابه و فانوس نیمه کش نگاه می کرد. چرا نشستی؟ بگیر بخواب. آب. حرف توی گلویش شکست. صدای خواب‌آلود پدر را شنید. پاشو بهش آب بده، اینا هم گندشو در آوردن. مادر قرولند کنان بلند شد، کاسه را پر آب کرد و به طرف مریم آمد. پس مرگش بگرده با این عروسی کردنش. مادر تاریکه، بگیر آب و بخور و بخواب. فتیله رو بالا بکش، خیلی تاریکه. بادبور کشان خود را به در کوبید. شعله کمرنگ فانوس تکان خورد. مریم دو دستی به مادر چسبید. شنیدی؟ صداش میاد. باده مادر، باده. نه فرار کرده، برو درو باز کن. مریمی، باده گلپر حالا تو خونه است. یک بار دیگر باد هجوم آورد، انگار کسی با موهای ژولیده و دستهای خونی پشت در التماس می کرد. فانوسو ببر اون گوشه، خاموش می شه. صدای پدر بود که نشسته بود و سیگارش را روشن می کرد. بابا بگو در وا کنه، پشت در بابا. کسی نیست، باده. نه نه جیغ میکشه، داره جیغ میکشه. این قناهشت دریاست. پانویس: صدای دریا. جیغ هم جیغ مرغ‌های دریایی، از طوفان ترسیدن. بگیر بخواب، داره صبح میشه. درو باز کن تو رو خدا مادر. عجب گیری کردی ما. میگیری بخوابی یا نه؟ خوشیش برای یکی دیگه، بدبختیاش برای ما. مادر دست مریم را گرفت، او را به زور خوابان، چادر شب را روی او انداخت. پدر تکیه به آرنج دراز کشیده بود و سیگار می کشید. مادر فانوسو بیار نزدیک، می ترسم، از اژدها می ترسم. پناه بر خدا، اژدها کجا بود؟ اژدهای عمو ابراهیم. صدای خندی پدر را شنید. مادر فانوس را آورد و بالای سرش گذاشت. دیگه بگیر بخواب، حالا همه خوابن، هیچ کی هم پشت در نیست.
هیچ کی نیست؟
نه باده و صدای دریا. بچه برو هم توی کوچه ها میگرده، دنبال بچه های بو میکشه که هنوز بیدارند. اگه بفهمه میاد میبرتت، زورش هم زیاده، هیچ کی نمیتونه جلوش وایسه. چطور بچه برو صدای گلپر را نمی شنود؟ بچه برو که آنقدر بلند است که سرش به ستاره ها می خورد و انگشتانش مثل قلاب های ماهی گلیست و شبها توی جفره می گردد، پشت پنجره ها می ایستد و دست هایش را عین قلاب داخل خانه ها می کند و بچه هایی را که هنوز بیدارند با خودش می برد. خدایا بچه برو را بفرست، خدایا بچه برو صدای گلپر را بشناسد، بفهمد که او همان گلپر است، همان گلپری که بچه است، که هنوز بزرگ نشده، که توی دستش هیچ علنگویی نیست، که لبهایش را سرخ نکردند. عشق روی گونه های مریم نشست. نه بچه برو حتما گلپر را نمی شناسد و هرچقدر هم بو بکشد بیفایده است. این صدای گلپر نیست، صدای خراشدار زنی است که انگار دست و پایش را اره می کنند، صدای فریادهای زنی است که انگار اژدها به جانش افتاده است. صدای گلپر گم شده است، رفته از جای دور، دور لابلای ستاره ها نشسته است و گریه می کند. یک هفته است که گلپر صدایش را گم کرده است. اولین روزی که گلپر کسی را صدا نزد، بچه های آبادی پشت کپر جمع شدند. ردیف پیش های خشک و عبوس راه نگاهشان را می بست. با موش نمیشه، با سنگ بزنیم. صداش کنیم. تو مریم صداش کن. انگار خونه نیست، شاید ناخوشه. با سنگ بزن جوری که ننش نفهمه. با سنگ به جان در افتاده بودند تا وقتی که صدای خش و خش راه رفتن گلپر آمده بود و دستهای کوچک و توپلش در را باز کرده بود. هی گلپر، دریا، مرغا تو خور جمع شدند. گلپر ایستاده بود جوری که انگار خودش را گرفته باشد. توی دستش علنگو بود و مینار سفید گلداری سرش. پانویس: مینار روسری یا مقنعه توری. راستش من دیگه بزرگ شدم، با شماها بازی نمی کنم. بزرگ شدی؟ چجوری؟ ننه میگه که باید به خونه و زندگی برسم. مگه خودش ناخوشه؟ نه به خونه و زندگی او، به خونه زندگی خودم. خونه و زندگی خودت؟ ها، عمو ابراهیم میخواد برای خودم و خودش خونه و زندگی بسازه. عمو ابراهیم؟ ها، اینم علنگو که خریده، مینارم خریده، تازه کفش هم میخواد بخره. پانویس: کفش. برای ننه هم میخره تا پاهاش تاول نزنه. دهان بچه ها از حیرت مثل دهان ماهی باز مانده بود. یکی یکی به علنگوها دست میزدند. رنگ زرد علنگوها چشمشان را میزد. چقدر قشنگه، مینارت گلم داره؟ گلپر بده یک کمی علنگوها رو تو دستم کنم. در نمیاد، با صابون هی باید بمالی، دیگه در نمیاد. کی برات خریده؟ دیشب دایه هم بود، تازه غیر از اینا 300 تومان هم روش باید بده. رو چی؟ رو نمیدونم، نه نمیدونه. عروسک چی گلپر؟ عروسکم برات آورده؟ نه، میگه یه عروسک برام میسازه. چجوری؟ نمیدونم، گفته صبر که کنم برام میسازه، عروسکی که حرف میزنه. اوهوی، خوش به حالت. قصه نداره، میگم برای شما هم بسازه. اما ننه نباید بفهمه، چون که آدم وقتی بزرگ میشه باید به خونه و زندگیش برسه، دیگه بازی نمیکنه. حالا ننه میادش، پسین بیایید که میره نون بپزه، پسین تنگ. کسی در را میکوبید، تنش را به زمین میمالید، موهای پریشانش را به خاک میکشید و مشتهای خاک را از لای در به داخل اتاق میریخت. شعله کمرنگ فانوس پیچ و تاب میخورد. مریم دستانش را دو طرف فانوس گرفت. فانوس کوچک و کم نور بود. بزرگ شدن چه سخته، الهی هیچ کس بزرگ نشه، الهی عمو ابراهیم بمیره، بمیره تا گلپر دوباره بیاد دریا. تا پسین بشود پی گلپر کنار دریا نشسته بودند. مرغان دریایی در خور غم گرفته و منتظر روپولک های نقره‌ای دریا تکان می‌خوردند. انگار بی گلپر دریا براشان غریبه بود. مریم بریم شنو؟
نه خوش نیست،
اونا مرغا هم اومدند.
نه کسی نیست بخونه.
پس این که شد گلپر را دیدند، چشمان زمردیش می درخشید و هفت دیس بلند طلایی روی شانه هاش می لغزید.
به کی رفتی دریا؟
دریا که نرفتم، تو خونه ننه سرمو شست، ظهرم که عمو ابراهیم اومد برام شونه آورد. شانه هلالی طلایی رنگی را که به سرش زده بود نشانشان داد. دیگه عمو ابراهیم هر چی بیاره یکیش هم به من میده.
خوش به حالت گلپر.
کی میاره؟
وقتی عروسی کردیم.
عروسی؟ میخوای عروسی کنی؟
ها؟ شیرینی هم میخره؟
ها؟ تازه نیزن هم میاره. با صدای زجه باد و گلپر که یکی شده بود، مریم دوباره نشست. صدای خروپف مادر بلند بود، سیبیل پرپشت و اژدهای تو سینه عمو ابراهیم از جلوی چشمش دور نمی شد.
گلپر تو نمی ترسی؟
از چی؟
از اژدهاش؟
نه اژدها که نیست، عکسه، تازه دستم بهش زدم، خودش گفت بیا نترس، بعد که دست زدم دیدم هیچی نیست.
از سیبیلش چی؟ از اونم نمی ترسی؟
نه ترس نداره، او خیلی خوبه. سال دیگه می خواد برامون خونه بسازه، یه خونه سنگی مثل خونه شما. بعدش که عروسی کردیم دیگه نمی زاره ننه برای مردم نون بپزه، فقط برای خودمون می پزه. اما ابراهیم خیلی خوبه، هیچ ترس نداره.
اما ابراهیم را همه آبادی می شناخت. هفته یک بار صدای کپکپیش مردم را دور میدان جمع می کرد.
پانویس کپکپی موتورسیکلت.
اما ابراهیم از اتاقه که کوچکی که پشت کپکپیش ساخته بود جنسها را بیرون می کشید و به مردم نشان می داد. یقش همیشه باز بود و اژدهایی با زبان دراز و نوک تیز بچه ها را از کپکپی فراری می داد.
باد بوره می کشید و از لای شکاف های در به طرف مریم هجوم می آورد. همهمه دریا او را می ترساند.
هبانه در تاریکی تشنهش می کرد. پانویس هبانه به معنی ظرف آب.
بلند شد به طرف هبانه رفت. در تاریکی کاسه را پیدا کرد. رو در هبانه بشقاب پر از نقل نهاده بود. وحشت زده دستش را عقب کشید، کاسه را گذاشت و برگشت. انگار نقل‌ها بوی خون می‌داد. از ظهر بچه‌ها دور و بر کفر پلکیده بودند. آبادی خالی شده بود و زن‌ها یکی یکی حفه کرده پیدایشان می‌شد.
پانویس حفه کرده به معنی بند انداخته یا آرایش کرده.
عروسی بود و صدای نیزن تا دور دست می رفت. زنها می خواندند زنده باد زنده باد زنده تن شادوماد. پس این که شد گلپر تو هجله نشست. پارچه سبزی رو پیشهای پشت سر گلپر کشیده شده بود. ابروهای گلپر باریک و دراز بود و رو لبهایش سرخی چربی برق می زد. لبهایش انگار که مرکورکروم مالیده باشند، سرخ سرخ بود. چشمهای گلپر متعجب بین آدمها و بشقابهای شیرینی می گشت. تو کاسه های حنا شمع روشن بود، جای سوزن انداختن نبود. مریم به زور خودش را به گلپر رسانده بود. گلپر تا او را دید بلند شده بود. دایه کنار دستش به او تشر زده بود.
حالا دیگه عروسی بشین.
مریمه، زن بشین سر جات. رنگ‌های روی صورت گلپر جمع شده بود، شاید گلپر خندیده بود، خنده‌ای که مثل شکلک بود، شکلک بچه‌ای که ناگهان بزرگ می‌شود و می‌فهمد که اختیارش دست خودش نیست و نمی‌تواند حتی با مریم هم حرف بزند و بلند شود از توی حجله و با مریم بروند، بروند نقل‌ها را بردارند و نان شیرینی‌ها را ریز ریز کنند و بریزند جلوی ماهی‌ها، ماهی‌های ریز دم نقره‌ای که همیشه لابلای گسارها گشته می‌ماندند. پانویس: گسار سنگ‌های دریا. باد دور خود می‌پیچید و بوره می‌کشید، هم همه بی‌پایان دریا تا دور دست می‌رفت. صدای در مریم را هراسان می‌کرد، کسی با ناخن‌های حنا بسته در را می‌خراشید. میخوای حنا ببندی مریمی؟ نه. تو که دیگه نمیای دریا؟ نه، عروسی که تموم بشه میام، همین فردا صبح کلی سحر همه تونو بیدار میکنم، به عمو ابراهیم هم گفتم. عمو ابراهیم چه بد بود، عمو ابراهیم که گلپر تا زانوانش میرسید و همینطور که دایه دست گلپر را تو دستش گذاشته بود با دندانهای زرد طلاییش میخندید. عروسی هیچ فایده‌ای نداشت به جز آن که بازی بچه‌ها را به هم بزند و مرغ‌های دریایی را توی خور منتظر بگذارد و صورت گلپر را رنگ و روغنی کند و شب که همه رفتند جیغ گلپر را درآورد. پلک‌های مریم سنگین می‌شد، تاریکی دور سرش می‌چرخید، خسته و منگ دراز کشید. صدای رپ رپ پاهای کسی می آمد، کسی که می دوید، شاید بچه برو گلپر را شناخته است، دستانش را قلاب کرده و او را از دهان اژدها بیرون کشیده است، حالا دارد او را می برد. بچه برو می دوید، با پاهای باریک و بلندش می دوید، به طرف دریا می رفت، گلپر را توی بغل گرفته بود و می دوید، صدای گلپر گرفته بود. مریم صدایش کرد، گلپر از دست بچه برو بیرون آمد، انگار مرغی دریایی بال کشید، دوروبر مریم گشتی زد، بالهای گلپر خونی بود، شکسته بود. مریم خواست بالش را بگیرد، بگیرد و او را توی آب دریا بشوید، اما گلپر نگاهش کرد، همانطور که مرغان دریایی نگاه می کنند، همانطور که ماهی های نقره‌ای کوچک نگاه می کنند، نگاه کرد و اوج گرفت، بال بال زد و رفت. مریم به دنبالش دوید، هرچه می دوید نمی رسید، فریاد کشید، گلپر، گلپر. بالهای گلپر شکسته بود و از آن بالا خون روی صورت مریم چکه می کرد. از خواب پرید، دستش به فانوس خورد و آن را وارو کرد، فانوس پت پتی کرد و خاموش شد. پدر و مادر وحشت زده به طرف در می دویدند، صدای زجه‌ای می آمد که صدای گلپر نبود. مریم سراسیمه بیرون دوید، صبح غبار گرفته زردی بود، همه به طرف خانه گلپر می دویدند. به کپر رسید، ننه پیراهن سفید و خونی گلپر را بومی کرد و زجه می کشید. دوتا مرد چیزی را که توی چادر شب پیچیده شده بود بیرون می بردند، گیس‌های طلایی گلپر از چادر شب آویزان بود، پایین چادر شب خونی بود. زنها گریه می کردند و می رقصیدند و دایه بالهای مینارش را توی هوا می چرخاند و می خواند: ای واوی لاک عروس مختکی رفت، ای واوی لاک عروس مختکی رفت. پانویس: مختکی یعنی گهواره‌ای، یعنی عروسی که بسیار کوچک و کم سن و سال است. تحلیل داستان: مریم شاهد زندگی زنانی است
که در تنگنای خواستهای عاطفی و غریزی خود و باورها و کابوسهای قومی نابود می شوند. آشنایی زودهنگام با جلوه های فقر و جهل نیروی شادمانه کودکی را در او می کشد و به داستان فضایی غریب و رنگ گرفته از وحشتهای آشکار و پنهان زندگی ساحل نشینان می بخشد. در شبی به سیاهی زندگی گلپر، وحشت از ناشناخته‌ها به شکل بادی توفنده و ویرانگر همه جا را در می نوردد. نویسنده با روی کردی رومانتیک وهم‌های مریم را با صدای هولاور دریا و زجه‌های عروس نوجوان در می آمیزد و حال و هوای خاص داستان را پدید می آورد. گویی در گذر از شب بلند و آشنایی با قساوت‌های بزرگترها دوران کودکی مریم هم به پایان می رسد. او سیر و سفر دردناکی از شادمانی‌های کودکانه به جهان بی‌ترحم واقعیت‌ها دارد.